أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که آیا قاعده فرا در اثنای وضوع هم تخصیص خورده مثل قاعده تجاوز، چطور قاعده تجاوز در اثنای وضوع جاری نمی شود، قاعده فراغ هم در اثنای وضوع جاری نمیشه، یا اینکه نه تخصیص فقط مال قاعده تجاوز، قاعده فراغ جاری می شود در اثنای وضوع. برای عدم جریان قاعده فراغ به وجوهی استدلال شده بود. وجه دوم این بود که موثقه ابن ابی یعفور دلیل بر این هست که هم قاعده تجاوز در اثنای وضوع جاری نمیشه، هم قاعده فراغ. با اون تقریبی که گفته شد در اشکال به استدلال به موثقه ابن ابی یعفور، مرحوم آقای خویی سه تا اشکال کرده یا سه تا جواب از این استدلال داده. اشکال سوم این بود که اگر تسلیم بشویم که ضمیر غیرهی برمیگردد به وضوع و روایت اطلاق هم داشته باشه من حیث شک در اصل وجود اجزاء جزء من الوضوع و شک در صحت جزء من اجزاء الوضوع، اگر از این حیث هم اطلاق داشته باشد، ولی تعارض پیدا میشه بین موثقه ابن ابی یعفور و ادله عامه قاعده فراغ. دلیل عام قاعده فراغ مثل موثقه محمد ابن مسلم، کل ما شککت فیه قد مزا فمزهی کماهو، با موثقه ابن ابی یعفور تعارض پیدا میکنه. در این تعارض که وجه تعارضم این بود که نسبت اون خصوص من وجه هست، در این مورد تعارض ما باید موثقه ابن ابی یعفور را کنار، اطلاق او را کنار بگذاریم و موثقه محمد ابن مسلم که در او کل دال بر عموم وضعن به کار رفته به او باید اخذ بکنیم. این جواب سوم یا اشکال سوم به استدلال بود. نسبت به این جواب سوم مناقشه شده بود. حاصل مناقشه این بود که چرا شما موثقه ابن ابی یعفور را با خصوص موثقه محمد ابن مسلم، با خصوص دلیل قاعده فراغ سنجیدید که در این نسبت گیری نسبت اون خصوص من وجه پیدا شده باشه؟ باید موثقه ابن ابی یعفور را با توجه به اطلاقی که دارد، هم نسبت به شک در صحت هم نسبت به شک در وجود، هر دو را میگیره، با توجه به اطلاقی که داره باید به ادله با هر دو دلیل قاعد با، یعنی هم با ادله قاعده فراغ و هم با ادله قاعده تجاوز، با هر دو باید بسنجید، با مجموع باید بسنجید. چون در حقیقت در مقابل موثقه ابن ابی یعفور دو دلیل هستن که منافی با این اطلاق پیدا میشن دیگه. به حسب مضمون دو دلیل منافی با این اطلاق چون وجود دارن، باید اون دوتا را، هر دو را ملاحظه بکنید، نه اینکه فقط یک قسمت را ملاحظه بکنید. خب وقتی شما در طرف مقابل موثقه ابن ابی یعفور هم موثقه محمد ابن مسلم که دلیل قاعده فراغ هست را ملاحظه کردید و هم دلیل قاعده تجاوز که صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر هست، هر دوتا را اگه ملاحظه کردید، نسبت بین مبصره و ادله‌ای که منافی با اطلاق مبصره هست، نسبت بین اینها عموم خصوص مطلق میشه. یعنی سعیه اسماعیل بن جابر را در کنار مبصره محمد مسلم که بگذارید، مضمون هر دو این میشه که هم در موارد شک در وجود شیء بعد مضی محل اعتنا نکن، هم در موارد شک در صحت شیء بعد از فراغ از خود اون شیء اعتنا نکن. خب این دوتا مضمون را که ما حساب بکنیم با موثقه ابن ابی یعفوری که در مورد وضوع وارد شده و اطلاق هم داره از دو جهت، خب این نسبت میشه نسبت اون خصوص مطلق. اون خصوص مطلق که شد، در موارد اون خصوص مطلق جمع بین دلیلین اختزا میکنه، تخصیص این خاص اون دلیل مطلق را، دلیل عام را تخصیص میزنه، یا مقید دلیل مطلق را تقیید میزنه. اگر در مقابل دلیل خاص ما فقط یک دلیل داشته باشیم، خب اینجا تخصیص بله در یک مرحله انجام میشه، مشکل برطرف میشه دیگه، جمع بین ادله محقق میشه. اکرم کل عالم به کار رفته، در مقابل لا تکرم العالم الفاسقم بیار، خب تخصیص میزنه نتیجه معلوم میشه. ولی اگر در مقابل دلیل خاص ما دو تا دلیل داشتیم که از مجموع اینها عموم درست بشه، این دلیل خاص جمعش با اون دو تا دلیل که مجموعاً برای ما عام درست کردن، ولو یه تخصیصی، ولو مقتضای جمع تخصیص هست، ولی تخصیص اون مقداری که جمع بین مجموع ادله ثلاثه اختزا میکنه تخصیص ما هست، نه اینکه هر دو قسمت رو تخصیص بزنه، یه تخصیص باید بخوره. تخصیص ما مقتضای جمع بین ادله است. خب حالا که در اینکه یک تخصیص باید بخوره معلوم میشه، این مرحله اول از وظیفه در جمع بین ادله معلوم میشه که موثقه ابن ابی یعفور مخصص این مجموع عامین هست، مجموع این مطلقین هست، ولی یک تخصیص اون مقداری که ثابت میشه اصل تخصیصه، یک تخصیص به او بزنه. ولی اینکه بیش از یک تخصیص را ما دلیل نداریم، وجه نداره. ولی این تخصیص به کدوم قسمت بخوره؟ آیا با اون قسمتی که مربوط به قاعده تجاوز هست تخصیص بخوره، یا اون قسمتی که مربوط به قاعده فراغه تخصیص به این بخوره؟ در اینجا بین خود اون دو قسمت عام، بین خود دو قسمت عام یه تعارضی پیدا میشه، چون اطلاق موثقه محمد ابن مسلم یا عموم موثقه محمد ابن مسلم که میگوید که عموم موثقه محمد ابن مسلم که میگوید همه موارد شک بعد از فراغ شما اعتنا نکن، در هیچ مورد اعتنا نکن، او میگه من تخصیص نخوردم، اصالت الاطلاق اصالت العمومی در او میگه تخصیص به من وارد نشده، اصالت الاطلاق و اصالت العموم در سریه اسماعیل بن جابر هم میگه تخصیص به من وارد نشده. تعارض میشه در مرحله بعدی، تعارض میشود بین موثقه محمد بن مسلم و سریه اسماعیل بن جابری که دلیل قاعده تجاوز هست، چون هر کدوم از اینها نفی تخصیص و تقرید میکنه. ما علم به تخصیص داریم، در یکی از اینها حجت بر تخصیص داریم، حجت بر تخصیص موثقه ابن ابی یعفور بود. وقتی حجت بر تخصیص داشتیم و مردد شد تخصیص بین القطعه، اطلاق هر کدوم از این دو قطعه در مقابل اطلاق به عموم دیگری با هم دیگه تعارض میکنه. خب چون مرجعی بین اینها وجود نداره، نتیجتا تا تفاوت میشه این در مرحله دوم که تخصیص به کدوم یک از اینها وارد بشه، این اطلاقها تعارض میکنن، تساقط میکنن، نتیجه تساقط این میشه که در نه در مورد بله نه در مورد قاعده تجاوز تخصیص در وضو نه در مورد قاعده تجاوز تخصیص در وضو ثابت میشه و نه در مورد قاعده فراغ تخصیص در وضو ثابت میشه. علایاله نسبت به مورد قاعده فراغ تخصیص نسبت به وضو ثابت نشده. همین مقدار که ثابت نشده ما برمیگردیم به اطلاقاتی که دلالت میکنه بله که اینجا باید در این موارد وقتی که تعارض کردن برمیگردیم به اطلاق دلیلی که دلالت میکنه بر این که حکم باید اعتنای به شک بکنه، چون دلیل ها که از دست ما گرفته شده، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، هر دو تا دلیل که از دست ما گرفته شده، مقتضای صناعت وجوب اعتنای به شک دیگه، این که شک اعتنا نشه با دلیل تعبدی قاعده فراغ و تجاوز درست شده. خود اینها که با هم درگیر شدن، اطلاقات هم که تساقط کردن، نتیجه میشه که حکم به اعتنا می کنیم استنادن الی مقتضای قاعده، حالا یا استصحاب یا غیره. این مناقشه است که در حقیقت در این جواب سوم مرحوم آقای خویی بیان شده. پس این که نسبت اون خصوص مطلق بوده ولی در نهایت سر در آورده از تعارض دو اطلاق، سر در آورده از تعارض دو اطلاق و تساقط دو اطلاق و رجوع به قواعد عامه، به خاطر این که در اینجا در جمع بین ادله ما در مقابل خاص یک دلیل عام نداریم که کار تخصیص یک سره باشد بلا اشکال، چون دو قطعه داریم از مجموع دو قطعه دلیل عام درست شده، این یا یه تعارضی به این صورت بین خود اون دو قطعه محقق میشه. از باب تنظیر، از باب تشبیه بخواهیم این مورد را تنظیر بکنیم، تنظیر میشه این مورد به جایی که ما میبینیم یک عامی از ناحیه مولا صادر شده و در مقابل این عام دو تا خاص هست که این دو تا خاص مجموع این دو تا خاص مستوعب تمام افراد عامه، مثل این که در یک دلیل گفته که اکرم کل عالم، در دو تا خاص داریم که عالم هم دو قسمه، یا عالم عادل یا عالم غیر عادل، یک دلیل میگه عالم عادل را اکرام نکن، دلیل دیگه گفته عالم غیر عادل را، عالمی که عادل نیست او را هم اکرام نکن. خب اینجا یک عام داریم دو تا خاص، اینجا بین عام و مجموع الخاص تعارضه، بین عام و یکی از این خاصا در نظر بگیریم تعارضی در کار نیست. اگه فقط اکرم کل اکرم بله لا تکرم العالم الذی لیس بعادل به تنهایی بود، عالم غیر عادل را اکرام نکن بود، خب میوم تخفیف میزد اکرم کل عالم را، ولی چون در کنار لا تکرم العالم غیر العادل در کنار او لا تکرم العالم العادل هم داریم، این دوتا خاص مجموعاً با اون عام که در نظر گرفته بشه تعارض پیدا میشه بین عام و این دوتا خاص. خب در مقام تعارض با اعمال قواعد تعارض و کشف وجود مرجع، اگر ما فرض کردیم که در اینجا مرجع در ناحیه عام بود، اگر مرجع در ناحیه عام بود با عام را به خاطر ترجیح مقدم کردیم، به خاطر ترجیح عام رو مقدم کردیم، در بعد و عام در مرحله اول به عام باید عکس بکنیم، نتیجه این ترجیح عام اینه که از اون خاصا باید رفعیت بکنیم، ولی از هر دوتا خاص رفعیت میکنیم یا از یکی از این دوتا خاص؟ خب اینجا گفته میشه به اینکه از هر دوتا خاص که وجه نداره رفعیت بکنیم، چون اونی را که ما در ملاحظه این سه دلیل میبینیم اینه که علم به کذب احد این سه تا دلیل داریم، بیش از این رو که علم به کذب نداریم دیگه، سه تا دلیله، ولی هر سه تا معن درست نمیتونه صادر شده باشه یا مبین حکم واقعی باشه، چون اونی را که میدانیم علم، اونی را که میدانیم کذب احد ادله ثلاثه هست، بیش از اون را علم نداریم. اینجا در مرحله بعدی اون دیگری زائد بر اون واحد معلوم الکذب قابل عقص هست، اینجا در مرحله دوم بین این دوتا خاص تعارض میشه، کدوم یک از این دوتا خاص عقص بشه کدوم یکی عقص نشه، بین خاصن تعارض میشه. اکرم کل اکرم لا تکرم العالم العادل، لا تکرم العالم العادل، خب اون در حقیقت مقتضای فی حد نفی حجت، مقتضای حجیت خبری که صادر شده اینه که به مضمون او عکس بکنیم. دلیل از یک طرف وجود موضوع در این اکرم لا تکرم العالم العادل اقتضا میکنه به او عکس بکنیم، از طرف وجود موضوع در لا تکرم العالم غیر العادل میگه به او به من عکس بکن. خب اینجا بین این دو تعارض میشه، تعارض بین الخاصه در مرحله دوم اتفاق میفته. اگر در اونجا بین خاصین هم مرجع وجود داشت ذات ترجیح عقص میشه، و الا اون دوتا خاص تعارض میکنند و تساقط میکنند، عملا نمیتونیم به یکی از اینها عقص بکنیم، در خصوص مولد در عنوانش نمیتونیم عقص بکنیم. ولی این مرحله که جمع بین ادله، این بحث که این مطلب که جمع بین مجموع ادله ثلاثه در یک مرحله اتفاق نمیفته، بلکه در دو مرحله هست. در یک مرحله ممکنه ترجیح اتفاق بیفته، در مرحله دوم تعارض و تساقط باشه. شبیه این محل بحث ما، شبیه هم بحث معارضه یا عام به خاصین مستوعبین لجمیع افراد عامه. خب در معنوی هم به این کیفیت عمل میشه، ما مبصره ابن ابی یعفور را با مجموع القطعتین که بسنجیم نسبت اون خصوص مطلق هست، در حکم اون خصوص مطلق تخصیصه، ولی ما نعلم به تخصیصی بله احد الامرین احد القطعتین، چون اونی که میدانیم بیش از این نیست، در این که این تخصیص معلوم به کدوم یک از اینا وارد بشه بین این دو دلیل تعارض بشه. این توجیه و توضیح این مناقشه ای که نسبت به این وجه سوم شده، جواب سوم شد.
در مورد قاعده تجاوز مثلا
در این بله، حالا این خود این وجه این بود، ولی حالا این وجه این مناقشه از مناقشه توضیح مناقشه بیان شد، اما این مناقشه تمام هست یا تمام نیست. این جوابی که نسبت به این مناقشه داده میشه اینه که این دو مرحله‌ای کردن جمع بین ادله، به اینکه در مرحله اول تخصیص ملاحظه میشه و در مرحله دوم تعارض هست، این فرق اینه که متوقف بر اینه که ما بعد در ناحیه در اون دو قطعه‌ای که در مقابل موثقه ابن ابی یعفور شما گذاشتید که المجموع القطعتین عموم درست کردید، اون دو قطعه اطلاق اون در هر دو قسمت فی حد نفسی ثابت باشه. اگه هم موثقه ابن ابی یعفور هم ببخشید هم اگر هم موثقه محمد ابن مسلم که دلیل قاعده فراغ هست، هم بله صحیحه اسماعیل ابن جابر که دلیل قاعده تجاوز هست، این دو اطلاق اگر باقی علا حجیت باشن با قطع نظر از موثقه ابن ابی یعفور، خب اینجا در این مرحله دوم بین اینها تعارض واقع میشه. ولی اگر در اینجا ما نسبت به این دو قطعه، این دو اطلاقی که شما بین اینها میخواهید تعارض برقرار بکنید، در اون دو اطلاق اگر مفروغ عن باشه و از دلیل آخر ما استفاده کردیم که یکی از این دو اطلاق ها یقینا مغیر شده، تغییر در یکی از این دو اطلاق وجود داره، تغییر در یکی از این دو اطلاق وجود داره، دیگه اینجا تعارض بین الاطلاقین معنا نداره. تعارض بین اطلاقین در صورتی است که هر دو تا اطلاق با قطع نظر این تعارض، حجیت اینها با قطع نظر این تعارض تمام باشد تا بین اینها درگیری پیدا بشه. ولی اگر قبل از این تعارض یکی از این دو اطلاق ها به زمین خورده، به مقید شده، دیگه اینجا تعارض بین الاطلاق محقق نمیشه. خب اینجا با توجه به این که در مورد وضوع، در جایی را که شک در اثنای وضوع باشه و مورد شک هم جزی از اجزای وضوع باشه، صحیحه زرارهی که درش تعبیر، این تعبیر وارد شده بود که ما دمت کنت قاعدن علال وضوع باید به شک اعتنا بکنی، نباید بگذری، باید به شک اعتنا بکنی، اون صحیحه زراره اومده صحیحه اسماعیل ابن جابر را مقید کرده، تقیید کرده صحیحه اسماعیل ابن جابر را، قبل از موثقه، غیر از موثقه، باقت نظر موثقه، صحیحه اسماعیل ابن صحیحه زرارهی که در او تعبیر ما دمت قاعدن علال وضوع به کار رفته، این اومده روایت اسماعیل ابن جابر به صحیحه زراره دال علا قاعدت تجاوز مطلقا را تقیید کرده. خب در این قسمت دلیل قاعده تجاوز ما اطلاق شامل، اطلاق حجتی که شامل شک در اثنای وضوع باشد نداریم، حجیت نداره، ولو به حسب ظهور اولی این صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر اطلاق داره، ولی حجیت او تقیید شده است به صحیحه زرارهی که نافی قاعده تجاوز در اثنای وضوع هست. خب وقتی تغییر به این شده، در اینجا این دوتا در نایه، در قطعه مربوط به قاعده تجاوز ما دلیل مطلق نداریم که بخواد با او، با این اطلاق موثقه محمد ابن مسلمی که دلیل قاعده فراغ هست تعارض بکنه. طبعا وقتی اون اطلاق نبود، اینجا ما در بررسی موثقه ابن ابی یعفور در مقابل موثقه ابن ابی یعفور، اون دلیلی که به اطلاقش فی حد نفسهی باقت نظر از این تعارض به اطلاقش باقی گذاشته شده و مقیدی برای اون نداریم، قبل از این تعارض مقیدی نداریم، فقط موثقه محمد بن مسلمه، یعنی فقط دلیل قاعده فراغ. وقتی فقط دلیل قاعده فراغ بود، خب نسبت بین موثقه ابن ابی یعفور با موثقه محمد بن مسلمی که دلیل بر خصوص قاعده فراغ هست، نسبتش اون خصوص منوج میشه. اون خصوص منوج که شد، اونچه که مرحوم آیه‌گویی فرموده عود میکنه، برمیگرده اون مطالب که یکی از اینها عمومش بالوضع، دیگری به برکت اطلاق و مقدمات حکمته. این که فرض شده ما در اینجا باید عام مرکب از دو قطعه را در نظر بگیریم در موثقه ابن ابی یعفور، متوقف بر اینه که در قسمت قاعده تجاوز قبل از این ملاحظه این سه دلیل تخصیصی واقع نشده باشه، واقع نزده او تخصیص واقع نشده، و الا اگه تخصیص واقع شده باشه، نه این، البته این مطلب مبتنی هست بر نظریه انقلاب نسبت، و الا اگه کسی نظریه انقلاب نسبت را قبول نداشته باشه، ولو موثقه ابن، ولو صحیحه زراره در مورد وضوع که مشتمل بر تعبیر ما دمت کنت قاعدن علی الوضوء هست، ولو صحیحه زراره اومده صحیحه اسماعیل بن جابر را مقید کرده، حجیت او را از بین برده، در یک مقداری تخصیص داده، دایره حجیت او را ضیق کرده. ولی منکرین انقلاب نسبت میگویند در ملاحظه ادله، در نسبت گیری بین ادله، ما باید اون مقدار ظهور خود ادله را در نظر بگیریم، اون مقدار مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی ادله را باید در نظر بگیریم، نه مقدار حجیت را. این اشکال بنابر نظریه انقلاب نسبت وارده، به الا کسی نظریه انقلاب نسبت رو قبول نداشته باشه، میگه اینجا بین این دوتا تعارضه. این یک جواب نسبت به این مناقشه. جواب دوم اینه که حالا اگه شما تعارض رو هم قبول کردید، بله تعارض را قبول کردید، ولی اینجا در همون مورد تعارض بین سعیه اسماعیل بن جابر از یک طرف و سعیه و موثقه محمد بن مسلمی که دلیل قاعده فراغه، شما بین اینا میخواید تعارض بیاندازید، ولی حکم این تعارض تساقط است یا نه، این در این قسمت جواب اشکال دیگه به این قسمت وارده. و اون اینه که با توجه به اینکه در موثقه محمد بن مسلم تعبیر کل به کار رفته، اینجا عموم وضعی هست. خب همانطور که اگر موثقه ابن ابی یعفور را با موثقه محمد بن مسلم بسنجیم، بنابر اون مرجعی که در کلام مرموهای خویی قبول شده که عام وضعی مقدم میشه بر اطلاق که متنی بر مقدمات حکمته، در اون تعارضی که در مرحله دوم شما درست کردید که یک طرف تعارض دلیل قاعده فراغ موثقه محمد بن مسلمه، اون طرف دیگر اگه دلیل در اون طرفم دلیل قاعده تجاوز اگر عنوان کل به کار نرفته باشه و عموم و سرایان از اطلاق استفاده شده باشه، خب اطلاق بله اطلاق در او با در مقابل عموم با هم تنافی پیدا میکنه. اما اینکه اطلاق است یا نه، دیگه الان سعیه محمد سعیه زراره عنوانی که درش وارد شده بود، بله اذا یا زراره اذا بله خرجت من شیئن، عبارت سعیه زراره الان یادم نیست، به سعیه اسماعیل بن جابر، اگه در اونجا استفاده عموم به با عدات وضعی باشه، خب این در این تعارض دوم، تعارضی که در مرحله دوم درست شده، اینا با هم دیگه معارضه میکنن. ولی اگه یکی از اینا به اطلاق باشه دلیل قاعده تجاوز، به اطلاق همه موارد را بگیره نه به عموم، در این این دلیل قاعده فرا مقدمه، چون درش ادات عموم به کار رفته. ولی این که بله این در تعارض ما این مرجع را قبول بکنیم در جمع عرفی، که آیا در جمع عرفی این را به عنوان یک مرجع قبول بکنیم که عموم وضعی مقدم هست بر اطلاق، خود این مربوط به بحث تعارض الادله است. ولو بعضی ها اشکال کردن مثل مرحوم آخون، این رو به عنوان مرجع در کفایه قبول نکردن، ولی گفتن ولی در جواب مرحوم آخون می شود گفت که نه، این از موارد جمع عرفی هست، روی همون قاعده‌ای که مرحوم ناینی تأسیس کرده که هر جا بله احد الدلیلین علا تقدیر اتصال قرینیت داره و تعیین میکنه ظهور را، تغییر در ظهور ایجاد میکنه، علا تقدیر انفصال هم قرینیت داره. در جایی که دلیل احد الدلیلین به صورت مطلق باشه، در دلیل دیگر عموم با لفظ کل بیان شده، اگر متصل به هم شعار این متکلم این دوتا را در کنار هم دیگه بگه، اینجا اطلاق منعقد نمیشه، با وجود عموم اطلاق منعقد نمیشه. چون با وجود عموم اطلاق منعقد نمیشه، اگر منفصل از هم باشن قرینیت داره. اینکه مرحوم آخون فرمود که وجهی نداره عموم مقدم بر اطلاق بشه، چون وقتی که در خطاب مطلق در خود همون خطاب متصل به اون خطاب وقتی مولا قید ذکر نکرد ظهور منعقد میشه. خب این ظهور اطلاقی داره، اونم ظهور عموم داره، وجه نداره که یکی از اینها مقدمه بر دیگری باشه. جواب این حرف در همین قسمته که بله ظهور منعقد میشه، ظهور اطلاقی منعقد میشه، ولی در مقام جمع بین ادله‌ای که دلالتشون منعقد شده یا در حد ظهور یا در حد صراحت، در جمع بین ادله ملاک، در جمع بین ادله قرینیت احد دلیلین علی دلیل آخر است. در جایی که دو دلیل به نحوی باشند که علی تقدیر اتصال ظهور در تأثیر در ظهور داره، در علی تقدیر انفصال قرینیت درست میشه. خب اینجا پس این مناقشه‌ای که شده، این جواب مناقشه اینه که بر اساس با توجه به قبول نظریه انقلاب نسبت تعارضی اینجور، این بله ملاحظه کردن موثقه ابی ابن ابی یعفور در ملاحظه معارض موثقه ابن ابی یعفور، ما نباید دلیل قاعده تجاوز را هم به میدان بیاوریم، چون دلیل قاعده تجاوز قبلا تخصیص خورده، با سعی زراره تخصیص خورده. اونی را که باید در میدان معارضه با موثقه ابن ابی یعفور بگذاریم فقط موثقه محمد بن مسلمی است که دلیل قاعده فراغت. و حکم این مطلب اینه که بحث اون چیزی که در کلام مرحوم های خوی اومده، جمع دلیلی بر جمع بین دلیلین جمع عرفی اقتضا میکنه که عام وضعی را مقدم بکنیم. فقط اینجا یه مشکلی که وجود داره در این قسمت که ما اگر مراحل قبلی را طی کردیم و تعارض را بین اطلاق موثقه ابن ابی یعفور و موثقه محمد مسلم دیدیم، آیا اینجا جای این جمع هست؟ این کبرای تقدیم عام وضعی بر اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت را قبول کردیم، آیا جای تطبیق در مقام تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه؟ اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که گفته میشه به این که در این جمع ولو ما این جمع رو هم قبول بکنیم، ولی این در حقیقت یکی از انهای جمع حکمی هست نه جمع موضوعی. این که عام وضعی مقدم میشه بر اطلاق اطلاق متوقع بر مقدمات حکمت، این جمع حکمیه، شبیه اون جمعی را که در حمله بر استحباب گفته میشه، و مجال پیدا کردن جمع حکمی در جایی است که جمع موضوعی بین الدلیلین وجود نداشته باشه. ولی اگر جمع موضوعی وجود داشته باشه اون مقدمه بر جمع حکمی هست. بر این اساس که جمع حکمی همیشه در مرتبه متأخر از جمع موضوعی هست، در محل بحث به این جمعی که در کلام مرحوم آیخویی شده اشکال میشه. اشکال اینه که در اینجا ما یه جمع موضوعی وجود داره بین الدلیلین، با وجود جمع موضوعی دیگه این جمع حکمی شما پیاده نمیشه. جمع موضوعی چیه؟ اینجا ما موضوع موثقه ابن ابی یعفور را که نگاه بکنیم اینه که شک در شیء از اجزای وضوع، شک در شیء از اجزای وضوع هست، منتها مطلق هست من حیث شک در اصل الوجود و من حیث شک در صحت. از یه جهت اطلاق داره ولی موردش مورد وضوع هست. ولی موثقه محمد ابن مسلم عنوانی که درش وارد شده، کل ما شککت فیه من ما قد مزا فمزی که ما بود، در هر عملی که در هر عملی بعد از فراغ از اون عمل اگه شک کردی به شکت اعتماد نکن، چه اون عمل کل مرکب باشه چه اون عمل جزء مرکب باشه، اونم با لفظ کل بیان شده. خب اینجا موضوع موثقه محمد بن مسلم کل شیء هست، چه وضوع چه غیر وضوع، در هر قسمتی هم چه جزء العمل چه کل عمل، عنوان مطلق اشیاء هست. ولی موثقه ابن ابی یعفور مورد شک در وضوع هست، در مورد وضوع پیاده میشه. بنابر این اون چه که در بعضی عنوان شده در فیل جمله در کلام مرحوم آقای خویی در بعضی از بحث‌ها اومده و در کلام مرحوم آقای تبریزی در موارد متعددی از این قاعده استفاده شده که اگر ما دو دلیل داشته باشیم که در نظر بدوی در هر دو قسمت اطلاق هست ولی از به لحاظ موضوع رئیسی که نگاه بکنیم احد الدلیلین موضوع رئیسی او عام و مطلقه ولی موضوع رئیسی دلیل دیگر خاصه. خب در اینجا ولو از ناحیه به ملاحظه حق یا به ملاحظه خصوصیات موضوع اطلاق هم درست میشه ولی در اینجا جمع عرفی بین دلیلین اینه که ما اون دلیلی که موضوع رئیسی او خاص هست اونو مقدم بکنیم بر دلیلی که موضوع رئیسی او عام و مطلقه، یعنی تغییر اینجا اتفاق بیفتد نه جمع حکمی. در موارد شبیه بله که به عنوان مثال قبلا مطرح شده بود، مثلا در دلیل غنیمت اومده کل ما غنمتم ففی القوم، در اراضی مفتوح انوه دلیل اومده که دلالت میکنه برای اینکه اراضی مفتوح انوه کلش ملک مسلمینه، هم چهار پنجمش هم اون کسر اون یک پنجمش، کل یک پنجم ها هر پنج خمسش مال مسلمینه. ما غنمتم میگه یک پنجم هر غنیمتی ملک اصحاب خمسه، چهار پنجمش مال خود اونا باشه، یک پنجمش ملک اصحاب خمسه. خب دلیل موضوع وجوب خمس، موضوع وجوب الغنیمه کل غنیمت هست ولی دلیلی که در مورد اراضی خراجی وارد شده موضوع او خاصه، ولو به ملاحظه بعضی از جهات یه اطلاقی در این دلیل خاص وجود پیدا میکنه و نسبت را نسبت اون خصوص منوج درست میکنه، ولی اون خصوص منوج هایی که پیدا شده از دلیلینی که احد ما به حسب موضوع رئیسی خاص هست در حکم این اون خصوص منوج اینه که ما تغییر موضوعی انجام بدیم. ما نعنفی میشه از مصادیق اون قاعده دیگه. اگر در مراحل قبلی قبول کردیم که این موثقه ابن ابی یعفور شامل شک در صحت می شود، ضمیر غیرهی به وضوع بر می گردد، شامل شک در صحت هم می شود، اختصاص به شک در وجود، شک در وجود ندارد، دیگه نوبت به تعارض موثقه ابن ابی یعفور با موثقه محمد بن مسلم رسید. در این میدان تعارض حکم تقدیم موثقه ابن ابی یعفور میشه نه تقدیم موثقه محمد بن مسلم، ولو در او عدات عموم هم به کار رفته ولی تقدیم عام وضعی، تقدیم دال بر عموم وضعن بر دلیل مطلق از انهای جمع حکمی است که با وجود جمع موضوعی نوبت به این نمیرسه. این وجه بله دومی بود که ذکر شده بود برای اینکه قاعده فراغ در اثناء وضوع هم جاری نمیشه. وجه سوم بله در مجموع که حساب بکنیم دیگه، در مجموع عرف میگه اینجا چون این در خصوص این داره بیان میکنه غبرا، در حقیقت این رو مقید قرار میده نسبت به مورد. کلن اصلی مطلب که اگر جمع موضوعی وجود داشته باشه جمع نوبت به جمع حکمی نمیرسه، اصلی مطلب تو کلمات مرحوم آخوندم هست در بحث اطلاق و تغییر در مثال عتیق رقبه، اونجا فرمود ولو در بد و عم دو جمع به نظر میرسه، هر دو محل داره، یکی حمله بر افضلی استحباب و افضلیت افراد، یکی حمله بر تغییر و تغییر اطلاق، ولی در جایی که جمع موضوعی وجود داشته باشه عرف این خطاب مشتمل بر موضوع خاص را قرینه حساب میکنه. نسبت به اصل جمع موضوعی این مطلب در کلام مرحوم آخوند هست، نسبت به خصوص مواردی که احد الدلیل موضوع رئیسی او خاصه، به لحاظ موضوع رئیسی احد الدلیلین اخص از دیگری هست، نکته اضافه ای نمیخواد، همون نکته هست دیگه. چون این به حسب موضوع رئیسی خاص هست در مجموع وقتی که این در مورد خاصی وارد شده باشه، به حسب فهم عرفی بخواهن بین این دو دلیل جمع بکنن، این را قرینه حساب میکنن روی این حساب. حالا این به کیفیات دیگه بیان شده در بعضی از مثلا تعبیرات مختلفی بیان شده در کلمات مرحوم آقای خویی، این عنوان بله تقدیم دلیلی که موضوع رئیسش عقصه، این عنوان نیست. تعبیری که تو کلمات ایشون وارد شده اینه که اطلاق الخاصه مقدمون علی اطلاق العام، اطلاق خاص مقدمه. اگر مقصودش همینه که اگه موضوع خاص باشه ولو اطلاق هم داشته باشه، به ملاحظه اطلاق نسبت اون خصوص منوج درست میشه، ولی همیشه اطلاق خاص مقدمه بر اطلاق عامه. نکتهش همین اینه که عرف در اینجا این خطاب مشتمل بر موضوع خاص را، ولو در اون اطلاق هم وجود داره، ولی همین خاص را به تمام معنایش، هم اصلش هم به لحاظ اطلاقش، این خاصه به تمام معنا را قرینه قرار میده برای اون دلیل مطلق. این بله. وجه سومی که گفته شده برای اینکه قاعده فراغ در اثنای وضوع، در اثنای وضوع هم جاری نمیشه، همون وجهی است که میشه از کلمات مرحوم شیخ در بحث قبلی استفاده شده، و اون اینه که اصلا شک در اثنای وضوع از قاعده فراغ موضوعاً و تخصصاً خارجه، چون شک، چون قاعده فراغ در صورتی در اثنای وضوع جاری میشه که کل اجزا مستقلاً ملاحظه شده باشه، کل اجزا مستقلاً ملاحظه شده باشه. ولی وقتی مرحوم شیخ در بیان قبلی فرموده بود که در وضوع تمام اجزا به نحو مجموعی ملاحظه شدن و شیء واحد ملاحظه شده نه مستقلا، خب در اثنای وضوع اگر کسی شک بکنه، خود عنوان جز، عنوان جز که عنوان مستقل نیست، شک طبعا میشه شک قبل از فراغ از عمل دیگه. قاعده فراغ در مورد وضوع جاری نمیشود تخصصا نه تخصیصا، چون در حالی وقتی مجموع وضوع من الاول الی الاخر شی واحدی بود، در اثنای وضوع اگر کسی شک بکنه در هر چیزی که شک داشته باشه، میشه شک قبل از فراغ از عمل دیگه. قاعده فراغ میگه شک بعد از فراغ اثر نداره، لا یعتنابه، اما شک قبل از فراغ را که قاعده فراغ نمیگه، در جایی که قبل از فراغ ما شک بکنیم حتما باید اعتناب کنیم. اون وجهی که از مرحوم شیخ در مباحث قبلی نقل شده، اینجا هم علی تقدیر تمامیت اینجا هم میتونه اثر بذاره، به نتیجه این بشه که قاعده فراغ در اثنای وضوع جاری نشه. اشکال به این وجه همون اشکال قبلی هست که بله اینجا ما در مورد وضوع این که اجزا مستقلا ملاحظه نشدن بلکه یک واحد فقط در نایه سبب یک شی ما داری، به طبعا شک قبل از فراغ میشه، این رو دلیل نداریم، خلاف ظاهر خود اجزای دلیلی است که اجزا رو برای وضوع بیان کرده دید. روی این حساب این وجه سوم هم تمام نمیشه. به این ترتیب این بله در این جهت بله توسعه بود، جهت در این جهت نهم که بحث از استثناء از قاعده فراغ و تجاوز بود، نتیجه بحث این شد که استثناء فقط در مورد قاعده تجاوز، قاعده تجاوز در خصوص وضوع ثابت شده، اما قاعده تجاوز در غسل و تیمم استثناء در او ثابت نیست، به حسب اونجوری که در مقام ثانی بحث شده، و قاعده فراغ در وضوع هم استثناء نشده به اساس اونجوری که در مقام ثالث بحث شده.
من دومی مسئله نبی از وضوع کن اشکالات آقای خویی رو اشکالات
دوم پذیرفت. نه اشکال جواب سوم مرحوم آقای خویی تمام نبود، به خاطر اینکه جمع موضوعی در اینجا وجود داره، ولی اون جوابهای قبلی که اصلا موثقه ابن ابی یعفور بله، اون کلمه غیرهی، اون ضمیر استدلال مبتنی بر این بود که ضمیر غیرهی به وضوع بخوره. اگر کسی در اونجا قائل به این بشه که نه به وضوع اینطور نیست که ما استظهار کرده باشیم به وضوع میخوره، بلکه یا یا استظهار میکنیم به شی میخوره، که اون که مرحوم آقای حکیم فرموده، یا اینکه مجمل هست. اگه اجمال هم پیدا بشه دیگه در این صورت استدلال به این موثقه تمام نمیشه. یا این نسبت به جواب اول را، جواب اول مرحوم آقای خویی با این تکمیل و این تتمیم، یا جواب دوم که بگیم اطلاق نداره، منتها وجه اطلاق نداشتنش را مرحوم آقای خویی فرموده بود که چون در مقام بیان نیست، از در مقام بیان یه چیزی دیگه. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی هم اگر قبول نشه اشکال بهش بشه، ولی از جهت دیگه ممکنه مناقشه در اطلاق بشه، به خاطر اینکه عنوان واره در موثقه این بود که شککت فی شیء من الوضوء دیگه. این شیء من الوضوء، شک در شیء به حسب ظهور اولی ظهور داره، شک در اصل وجود شیء، نه شک در صحت. ظهور اولی اینه. در اون دلیل قاعده فرا ما شککت فیه مما قد مضا و غیر اونها، اون از راه عنوان دیگه رفعیت می شد. ولی در موثقه ابن ابی یعفور تعبیری که در صدر روایت وارد شده، اون چه که از او استفاده می شه شک، حکم شک در اصل وجود هست، نه شک در صحت موجود. حالا اگر این جواب دوم که عدم الاطلاق باشه با این تقریب هم درست بشه، هم از راه جواب اول هم از راه جواب دوم. اگر این تقریب هم نباشه، فقط جواب اول هست که ضمیر غیرهی استظهار نمی شود که حتما به وضوع برگرده، بلکه ممکنه به شیء برگرده. خب این برای جهت تاسعه. جهت عاشره از بحث در قاعده فراغ اینه که مقصود از فراغ چیه. اینجا احتمالاتی در فراغ هست. مرحوم آقای حکیم بحث را در مستمسک عنوان کرده، نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم اشکال شده در مصباح و منطقه.